و محمد و آله الطیبین الطاهرین. در ابتدای کتاب خمس فرمودند خمس یتعلق به سبعه موارد، الاول الغنیمه، الثانی المعادن، الثالث الکنز. سومین موردی که یجب فیه الخمس و یتعلق به الخمس کنز. در رابطه با وجوب خمس در کنز نقل کردیم دیروز از عبارت صاحب جواهر، نقل از بعضی موارد بلا خلاف، بل اجماعا فی الخلاف و تذکره و ظاهر الانتصار او صریحه، بل فی المدارک اجمع العلماء کافتن علی وجوب الخمس فی. البته در یک چنین مسئله‌ای که روایات بسیار و ادله متعدد داریم، نمیتوان اجماع را به عنوان یک دلیل مستقل تلقی کرد. اجماعی متکی بر همین ادله‌ای که ذکر شده و یادآوری می‌کنیم. و به عرض رسوندیم بسیاری از آقایون در شرح این مطلب بحث مستقلی در رابطه با ادله وجوب خمس در کنز مطرح نکردند، لکثرت ادلته و تسلمه بحث کشیده شده به اینکه کنز چیه، موضوع چیه، تشخیص موضوعش و بعد مسائل و متفرعات دیگرش. در این حال ما یادآوری می‌کنیم به نحو عبور و مروری این ادله را برای خاطر یک معارضی که در مسئله داریم و متعرض نشدن. یدل بر وجوب خمس در کنز مضافاً الی آیت شریفه، بر اساس بیانی که در اوائل بحث داشتیم، آیه ما غنمتم عامٌ و اختصاص به غنایم جنگ نداره و غنمتم یشمل هر گونه سود و منفعتی را، و کنز هم یکی از اون موارده، بنابراین یشمل کنز را عموم آیه شریفه مضافاً به روایات خاصه. و سائل در باب پنجم از ما یجب و فیه الخمس این روایات رو جمع‌آوری فرموده، روایت حلبی که به طرق معتبر متعدد نقل شده، فقیه نقل کرده به دو طریق الی محمد ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان عن عبید الله ابن علی الحلبی، و هر دو طریقش معتبرون صحیحون، و شیخ نقل کرده باز به اسناد صحیح خودش عن علی ابن محزیار عن ابن ابی عمیر عن حماد عن عبید الله ابن علی الحلبی، کافی نقل کرده عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر هاکذا. چهار طریق مختلف صحیح و معتبر روایت در حد اعلای صحت و اعتبار. انهو سأل ابا عبدالله علیه السلام، حلبی سؤال کرد از امام صادق علیه السلام، عن الکنزه کم فیه، کنز چی درش واجب می شود و چه مقدار؟ فقال الخمس، امام فرمود خمس درش واجب می شود. دنبالش هم و عن المعادن کم فیها، قال عن الخمس، و عن الرصاص و نمی دونم چی مواردی که سابقا هم روایت چو خوندیم، باز موارد خمس. بله بله، حالا بله صدرش، حالا در این بحث است. بله بله این موارد. این یه روایت. روایت دوم صحیح بزنتی عن رضا علیه السلام قال سألته عما یجب فیه الخمس من الکنز فقال ما یجب الزکات فی مثلهی ففیه الخمس. اصل وجوب زکات در خمس در کنز را، اصل وجوب خمس در کنز را مسلم گرفته. سوال میکنه از نصابش، اون مقداری که یجب و فیه الخمس. امام میفرماید ما یجب و زکات فی مثله، که در یه روایاتی تعبیر میکرد اشرین دینارا ففیه الخمس. این ارتکاز سائل و تقریر میکند، بعدم نسبت به مقدار نصاب ففیه الخمس که با ظهور در وضع و جعل دارد. روایت دیگر روایت مقنعه، روایت ششم، قال سئل الرضا علیه السلام عن مقدار الکنز الذی یجب فیه الخمس فقال ما یجب فیه الزکات من ذلک بعینه ففیه الخمس و ما لم یبلغ حد ما تجب فیه الزکات فلا خمس فیه. این روایت را مقنعه مرسلا نقل فرموده با این زیلی که دارد، ولی لعل این متحد باشه با همون صحیح بزنتی و مقنعه اون رو به صورت مجهول نقل کرده. سؤل الرضا بزنتی اونجا نقل میکنه سألته، سائل خود بزنتی، مقنعه دیگه نامی از بزنتی نمیبرد. سؤل الرضا، احتمال اینکه این دو روایت یکی باشد قریب. روایت دیگر صحیح نقل می کند، روایت سوم همین باب، ششم رو ما جلو انداختیم دنبال دوم لاحتمال اتحاده ما برای تذکر این نکته. اما روایت سوم صحیح در وصیت النبی نقل می کند، چه روایت طولانی است. پیامبر در وصیت طولانی که به امیرالمؤمنین فرمود در اونجا این قسمت رو دارد: یا علی ان عبد المطلب سن فی الجاهلیه خمس سنن اجراها الله له فی الاسلام. عبد المطلب در جاهلیت 5 سنت اجرا فرمود و باقی گذاشت که خداوند متعال اونها رو در اسلام هم امضا فرمود و اجرا کرد. یکی از اونها این است که ووجد کنزم فاخرج منه الخمس و تصدق به فانزل الله تعالی و اعلموا انما قنمتم من شیء فان لله خمسه. اجرای خداوند، امضای خداوند به همون عموم انما قنمتم من شیء. قبل از اصاب خمس عبدالمطلب سنه، نمیگیم واجب بوده، بله یه همچین روشی را، مبنایی را، یه برنامه عمومی را عبدالمطلب به عنوان ریاستش بر مکه، ریاستش بر قریش قرار داد، خداوند اینا را در اسلام جاری فرمود. روایتی دیگر باز به همین مضمون، روایت چهارم باب 5، معتبر عیون عن ابن فضال عن ابی الحسن رضا علیه السلام فی حدیث قال کان لعبد المطلب خمس من السنن اجراها الله له فی الاسلام. میشماره 1-2، یکیشم و وجد کنزا فاخرج منه الخمس، که این دو روایت یه مضمون داره. روایت دیگر روایت سوم باب 3 ما یجب فی الخمس، امام جواب رو به صورت اعم بیان فرمود: کل ما کان رکازن سفیه الخمس. در وافی از ابن عسیر نقل می کند، مرحوم فیض از ابن عسیر، فی حدیث صدقه و فرکاز الخمس، ابن عسیر معنا می کند الرکاز عند اهل الحجاز کنوز الجاهلیه المدفونه فی الارض، کنوزی که در زمین دفن شده بود، حجاز به اونا میگن رکاز. و این اهل العراق المعادن، اما عراقی ها به معدن میگن رکاز. و القولان یحتملوا اللغه لان كل منهما مركوز في الاصل في الارض اي ثابت. از نظر لغت کلمه رکاز با هر دو میخونه، از این جهت که مرتکز زمینه، مرکوز در زمینه. یقال رکزه اذا دفنه، وقتی چیزی رو جای دفن کنن میگن رکزه. رکزه به معنای پنهان کردن در زمین، دفن کردن در زمین، حالا یا به طب مثل معادن، یا به وسیله فعل فاعل مثل گنج هایی که دفن میشود. پس بنابراین روایت زراره به معنی عامش هم جواب معادنی که مورد سوال واقع می شود و هم اضافه بر او یدل و بر وجوب خمس در گنج هم. و باز روایت دیگر خب منافاتی نداره وقتی که در این سوال ببینید، یه وقتی سوال جواب اخص از سوال باشد میگیم کافی نشد به سوال، مثلا جای اینه که سوال بقیهش رو سوال کنه، اما جواب اعم از سوال بودن مشکلی نداره. اکرام بکنم یا زید رو یا نه، میگه اکرم العلماء. عام ذکر کردن در جواب سوال عن الخاص هم دلالت به مقصود سائل می کند و هم چنده ملاکش هم بیان می کنه، اشکالی نداره. خیلی خوب، حالا ما طبق این بیان برداشت ابن عثیمین اینه که بله این دو جور اصطلاح شده بعدن بین حجازیین و عراقیین مثلا، اما در این حال لغت میتونه با هر دو سازش داشته باشه، عام نسبت به هر دو. بله. روایت دیگر روایت مقنع، قال روا محمد ابن ابی امیر ان الخمس على خمسه اشیاء. این روایات رو که حالا میخونیم با این روایت قبل رکاز صاحب وسائل در باب کنز نقل نکرده که باب پنج بود، ولی خب اشاره میکند ما تقدم با یعطی و همه اینا چون دیگه جاهای دیگه نقل شده بوده اینجا تکرار نمیکنه. روا محمد ابن ابی امیر روایت دوی باب دو ضمن بیان خمس در غنایم، این روایات هم ذکر شده. روا محمد ابن ابی امیر ان الخمس على خمسه اشیاء الکنوز والمعادن والغوص والغنیمه و نسی ابن ابی امیر الخامسه. پنجمیش ابن ابی امیر یادش رفته بود و لذا بیان نکرد، گفت یادمه که امام فرمود الا خمسه اشیا، اما چهار تاش یادمه، یکیش یادم نیست. روایت چهارم همون باب مرسله حماد ابن عیسی عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح علیه السلام قال الخمس من خمسه اشیا من القنائم والقوس و من الکنوز و من المعادن، این چهارتاییش که ابن ابی عمیرم شمرد، و من الملاحه، یکیش همون ملاحه است که حالا در اون روایات دیگر یک قسم از معادن شمرده می شد، بله یک قسمی از اون اینجا مستقل شمرده شده، برای اینکه یه مقدار عرف چند مشکلش که اون رو به عنوان معدن بپذیره مستقل شمرده شده. و منها باز مرسله دیگر حماد، قال روالی بعض اصحابنا ذکره عن العبد الصالح عن ابي الحسن الاول علی عن العبد الصالح ابي الحسن الاول علیه السلام قال الخمس من خمسه اشیاء من القنائم و من القوس ول کنوز و من المعادن و الملاها، روایت نهم همون باب دو که مضمونش با روایت چار یکیه، هر دو هم از حماد ابن عیسی. روایت یازدهم اون باب، ان احمد ابن محمد قال حدثنا بعض اصحابنا رفع الحدیث قال الخمس من خمسة اشیاء من الکنوز والمعادن والقوس والمقنم الذي يقاتل عليه، چند غنیمت وقتی در مقابل اونا ذکر شد، این نوع از غنیمت، غنیمتی که یقاتل علیه، منافات ندارد با عموم غنیمت، اینجا در کنار اونا دونه دونه شمرده شده، در کنارش غنیمت خاص ذکر شده است. ولم یحفظ الخامس، در کجا؟ خب اونجا مقصودش او بوده، بیام نمیخواسته که همه اینا رو بگه. ببینید یه وقت ببینید در کجا نیورده؟ در باب شیش اشاره داره، ما تقدم، بله ما تقدم داره که در همون زیلش هم اشاره شده به همینا، بله. و اینجا هم ولم یحفظ الخامس، چنده این همون نقلیست که از ابن ابی عمیر شده و نسی ابن ابی عمیر الخامس، این اشاره به این. باز روایت دیگر، روایت دوازدهم، تفسیر نعمانی عن علی علیه السلام، روایت طولانیست. در این روایت اینجوره، والخمس یخرج من اربعت وجوه من القنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين و من المعادن و من الكنوز و من الغوث، باز کنوز در این روایت هم ذکر شده. روایت ششم باب سوم، عمار ابن مروان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فی ما یخرج من المعادن والبحر والغنیمت والحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه والکنوز الخمس، باز مواردی شمرده شده که فی القوم، اون چی که از معادن خارج میشه، اون چی که از دریا گرفته میشه، قوس غنیمت، حلال مختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه، یکی هم الکنوز، در چند هم القمس. روایت هفتم همون باب سوم، ابن ابی عمیر عن غیر واحد عن ابی عبدالله علیه السلام الخمس على خمسة اشیاء على الکنوز والمعادن والقوس والغنیمه و نسی ابن ابی عمیر الخامس، اینا سنداش غیر از اونه ولذا جدا شده. روایت اول باب ششم، روایت حرس ابن حسیر تلعزی که دیروز خوندیم یه قسمتیش را، اونجا متن روایت کلش گفتگو راجع به رکاز بود، رکازی پیدا کرد و به پدرم اینجور فروخت و پدرم پشیمون شد و استقاله کرد و اقاله نکرد و بعد او پشیمون شد و آمد مطالبه کرد و فتعدا علی امیر المؤمنین، امیر المؤمنین قال لصاحب رکاز عد خمس ما اخذ فإن الخمس عليك فإنك أنت الذي وجدت الركاب، کاری نداریم به این که حالا خمس بر او یا بر گیرینده چی، ولی در این که فل رکاز الخم چنه مسلم گرفته امیر المؤمنین و اینجا زامنش رو معین کرده. ها خیلی جلو افتادی، صبر کن یک چهار ماه دیگه انشالله، بله صبر کن، صبر کن چهار ماه دیگه، اون حد اقلش که شیش ماه مال جای دیگه. خب میبینیم این روایات بسیاری داریم، منظورمون یادآوری کثرت این روایات که در مجموع میشود گفت تواتر دارد، یعنی یوجب القطع، به اینکه این حکم در اسلام در شیعه از زبان امام صادر شده، بیان فرموده، این حکم مسلم و نقطع به، ولو اتکار بر اجماع نکنی، اجماعی که صاحب مداره گفت اجماعیون یعنی اتفاقیون، اما به این که حالا این اجماع را خودش مستقلن کاشف بدونیم نه، اجماع هم خب ناشی از همین روایات بوده و همین هم در دسترسشون بود، اما مجموعه این روایات متواتر شنه قطعی و صدور بالاخره تعدادی از اینها حتما از امام صادر شده و حتما از امام صادر شده، پس این حکم حتمی و قطعی. و با توجه به این، حالا اگر یک روایت معارض پیدا کنیم، از اول باید گفت هر چه باشه، چه قابل توجیه باشد چه نباشد، لا یعبه ها، برای اینکه در مقابل قطع نمیتونه یک روایت زنی و صدور حجیتی داشته باشی. اینا مجموعش متواتر و یوجب القطع بالحکم، پس بنابراین یک روایت در مقابل اینها، روایات متواتر روایت دلالتش هم که همه روشن بود، فلکنز الخمس مما فیه الخمس الکنز، روایت دیگه از نظر اصل وجوب خمس در دلالتش تردیدی نیست، پس نه تردید در سندشه نه تردید در دلالت. حالا در مقابلش این روایت رو داریم، روایت پنجم باب پنج، ابن ابی عمیر عن هارون ابن خارجه عن ابی عبدالله علیه السلام فی المال یوجد کنزن یعدی زکاته، مالی که به دست میاد به صورت کنز، یوجد کنزن آیا زکات بدهد؟ قال لا، قلت و این کثر، ولو زیاد باشه، یعنی مثلا اگر نصابی داره این زیاده به اون حد نصابم میرسه که هم نه، و این کثر، قال علیه السلام و این کثر، نه راوی میگه باور نکردم، فاعدتها علیه ثلاث مرات، سه دفعه تکرار کردم، بازم امام همین رو فرمود. این روایت رو داریم، چی کار کنیم با این روایت؟ یک حرف اینه که بگیم نه اصلا این روایت معارض نیست، سوال اینه که ایعدی زکاته، آیا زکات برش واجبه؟ به مقدار زکات که رسید باید زکات بده، اون نصابی که در زکات هست و اگر بموند و چنین و چنان و احکام او رو، زکات در اصل مقدار واجبش، در شرایط وجوبش، در تکرار هر سالش، اینا احکامش با خمس فرق میکنه کاملا. خمس یه دفعه تعلق میگیره، خمسشی که دادیم موند این دو سال پنج سال ده سال دیگه خمس دوم به عنوان کنز یا زکات معدن نداره، اما زکات اگر باشه این طلا این نقره دو سال بمونه، سال دوم هم با زکات داره، سال سوم هم با زکات داره، تا مادامی که برسه بیاد پایین تر از اقل نصاب ها مرتب هر سال یتعلق به زکات. زکات یه چیزیست برای خودش با یه احکام خاصه ای. راوی سوال میکند ایعدی زکاته، امام میفهمه نه. حالا راوی چه شده؟ گم کرده زکات و خمس رو کن؟ نه، اون وقت براش خیلی روشن نبوده فرق بین اینها. اینا بعید نیست اون چرا که الان برای ما روشنه، یعنی برای فقهای ما تازه، نه تو مردم هم خیلی وقتا ممکن این اشتباه بشه، اونی که برای فقهای ما روشنه برای یک راوی معمولی مثل هارون ابن خارجه ممکنه روشن نبوده، با هم گم میکرده این رو. از یه طرف میدونسته که یه چیزی یتعلق به این کرد، اما تو ذهنش با کلمه زکات سوال کرده، زکات حساب میکرده، امام هم زکات رو نفی کرده. لا ینافی که دلیل دیگر، یا اینها میگه فیه الخمس، خمس چیز دیگری غیر از زکات. هم نحوه تعلقش فرق میکنه، هم مصرفش و مالکش تفاوت میکنه. نه زکات نداره، اما فیه الخمس. بگیم این روایت معارضه ای نداره با روایات گذشته، ولو صاحب وسائل اینو در همین باب خمس ذکر کرده، روایت پنجم همین ما یجب فیه الخمس بعد از اون چهار تا روایت اول، این روایت رو در قبال اونها ذکر کرده. نه بگیم این مربوط به زکاته، زکات نداره، لا ینافی فیه الخمس، پس تعارضی نداره. اگر مطمئن به این معنا شدیم فهو، و نشدیم هم احتمالش یکفی برای اینکه تعارض رو از بین ببره، مشکلی برای ما ایجاد نکنه. و اگر نتونیم این رو بپذیریم و که انمن المسلم که معنای اینه که نه چیزی درش نیست، یعنی هیچی، نه زکات نه خمس، هیچی درش نیست، اون وقت معارض میشه با اون همه روایاتی که معلومتون سندن و دلالتن در مقابل علم، یه روایت زنی و صدور که این نمیتونه حجت باشه، یجب ترهاها و رد علمها الی اهلها. از جاییش که باید روایت طرح بشه، در موارد تعارض موارد زیادی اینطور داریم دیگه، خود به این و ده اون یکی ها، خود به ما هو الاشهر و ده اشاز، حالا این نوبت به اونجا نمیرسه. اما اینی که حالا یک روایت در مقام تعارض به کلی حذف بشه و کنار گذاشته بشه، این امر تازه ای نیست، امر بدی ای نیست و مشکلی نداره. بله، مالیست بالاخره، یوجدو. بله بله، رو آقای رحیم ببینم، آقای رحیمی نیست که برات بکنه ها. بله، فلمال یه مالی، نه پول بده، نه مالی، یوجد ضمیرش به اون مال برمیگرده، مال یوجد، کنزن تمیز یا حاله، به صورت کنز، در حالی که کنزه است یوجد. مال که خودش موجد نیست که یوجد و کنزن، نه، مال یوجد کنزن در حالی که کنزه. تقصیر آقای رحیمیه که یادش نداده. این مجموعه روایات این باب و خلاصه‌ای که برای خاطر این نقل کردیم. بله، سندش بله. بله، غیر واحد داره ابن عمر عن غیر واحد نقل، بله، نه این روایت نقل، بله، ابن عبی عمر عن هارون ابن حسن روایت شد. این بحث اصل وجوب الخمس فی الکنز خب متسالم بین آقایون است و حالا روایات هم نقل کردیم و این نکته‌ای که در مورد روایاتش بود، اما عمده بحث اینه که الکنز ماهو چیه؟ چیچیو بهش میگیم کنز؟ در مصداق کنز، معنای کنز، مصادیقش، بحث. بله، یه بحث کلی اولی هست، هر جا یک عنوانی موضوع برای حکم قرار گرفت باید اون عنوان را به وسیله عرف تشخیص بدید، ببینیم این عرف این عنوان رو در کجا تطبیق می کند. گاهی هم در اینجاها عرف یه جاهایش هم تردید داره، روشن نیست، به کمک اهل لغت میخواییم روشن کنیم، پس باید بریم سراغ عرف و لغت. ولو معیار اولیه و المرجع فی تشخیص الکنز العرف، در این حال یقع الکلام در بعض مواضعش آیا حتما باید مذخور فل ارض باشه؟ نمیشه یک کنزی پیدا کنم تو زمین نباشه، یه جای دیگه باشه، تو دیوار باشه، لای دیوار تیغه کردند و گذاشتن، لای شاخه یک درختی گذاشته شده باشه. گاهی سابقا اینطور میشود. آیا اینم کنزون املا مذخور باید باشه فل ارض یا فل ارض لازم نیست؟ مذخور ظهور در این داره که با اراده و قصد ذخیره شده باشد، آیا این لازمه یا نه؟ اگرم خود به خود بدون اراده اینجور شده باشه، در اثر زلزله خراب شده، یه مالی زیر زمین زیر آوار مونده و بعد خاک اومده روش و چنین و چنان حالا پیدا شده، یا در اثر سیل جا به جا شده و زیر زمین رفته و امثال اینها، اینها هم کنزون رفیه الخمس اگر پیدا شد یا نه؟ مالی را یا جایی حالا به عنوان ذخیره گذاشته یا نه پنهان کرده که فردا بیاد ببره، یا رو رفته و مرده و این همینجا مونده، آیا این هم کنزون مثلا؟ این ذخیره نیست، تو خونه های مسافرخونه ای گذاشته رفته بیاد ببره نتونسته دیگه، حالا مونده، این هم کنزون املا و امثال داره. تو این قسمت های مختلفش مورد بحثه که آیا کنز یشمل او املا. ورود در این بحث می شود به نحو اجمال یه روزه گذشت و می شودم با دقت در اطراف جوانبش شاید دو سه روز بحث داشته باشه که دیگه امروز هم رامون نمی دادم، فردا هم دیگه به طریق اولا در این جا برستم. ما همیشه سالهای گذشته دلمون می خواست و اصرار داشتیم گاهی هم متفردن که بلکه تا آخر خرداد بحث رو داشته باشیم، خب معموله به این شکل، اما امسال یه بدشانسی آوردیم. حالا اولا حالا که میخوره به اصطلاح پنجشنبه و جمعه اول، بعد چهاردهم و پونزدهم خرداد بسیار خوب، بعدش هم شونزه خرداد شهادت حضرت هادی سلام الله علیه که حوزه تعطیله و منازل و بیوت اعلام به اصطلاح روزه هست، اونم اینجور. بعد میمونه نتیجتا فقط سه شنبه و چهار شنبه اون هفته، بخواییم هم برسونیم به هفته بعدش دیگه طبق مسئله مشهور که نزل من از سما علی میمونه و حوزش، کسی باقی نمیمونه به اصطلاح. از این جهت به ناچار بحث رو در همین جا خاتمه میدیم، اشکالم نداره که بحث کنز رو شروع کردیم، اصل وجوب الخمس فی الکنز مطلب مستقلیست که هیچ ربطی کن نه مسائل بعدی به این شکل نداره که یادآوری اینها دو مرتبه لازم باشه. انشالله اگر زنده موندیم بعد از ماه مبارک رمضان علال قاعده انشالله پنجم ششم ماه انشالله علال قاعده باید بحثا شروع بشه. بعد نه شهریور قم، قم همیشه یک ماه فصلش جلوه، همینطور که الان خردادش ملحق به تابستانه و لذا 15 روز جلو میفتی، شهریور معمولا بارها سالها تجربه کردیم از دهم شهریور به راحتی میشود به اصطلاح بحثا رو شروع کرد، حالا دهم هم بیشتر میشه چون نهم شهریور اول شوال عید فطره، حالا پنجشنبه و جمعهش هیچی و شنبهشم هیچی. انشالله اگر زنده بودیم روز یک شنبه پنجم ماه شوال موفق بشیم انشالله بحث رو شروع کنیم. بله آقا شنبه معمولا درس شروع نمی کنن چون معمولا هنوز نیامدن از اونجایی که تا قضا عوتر کنند و پولاشون رو نقد کنند و وجوهات اینها طول می کشه. نه سیزه شهری میشه، نه سیزه شهری میشه، سیزه ماه نهسته، سیزه برج نهست نیست، اون سیزه ماهه نه سیزه برج. انشالله اگر زنده بود. از همه آقایون جدن التماس دعای داریم، به خصوص که در این ایام تعطیل خب ماه رمضان هم واقع میشه، انشالله موفق هستید به عبادات و توجه الله. و به خصوص من در مورد فضلا طلاب تأکید بر عبادات و حالا نماز و چنین و چنان و عبادات نمازهای مستحب ندارم، بلکه اون چی که مهمه تبلیغ در هر جا و در هر زمان که اون بالاترین عبادت، وظیفه هر طلبه روحانی مؤمم امام به سر تبلیغ احکام. اولیش هم خود نفس الاحکام. مردم الحمدلله هر جا میدید مسلمونن، کمتر با شما حالا برخورد میکنن احیانا مسائل اعتقادی و اینها. اون چی که هست مسائل و احکام را، همین احکامی که شما توی توزیع المسائل میخونید ولی مردم عامتاً باش آشنا نیستن، حتی با مسائل ما به ابتلای روزانه شد، یعنی نماز و روزه و وضو و غسل و تیمم و مسائل این چنینی شد، از اینها هم خیلی دوره و این جزء وظایف اولیه هر طلب است. من جدا فکر میکنم حالا این که به عنوان یک واجب شرعی به جای مطالعه خیلی چیزها کارتون مطالعه متن عروه یا متن توزیع المسائل را هست، به صورت که واقعا مسائل در ذهنتون مرتکز باشه و آمادگی داشته باشید براش. این یه توفیقی از خودش. حالا اگر کسانی که تبلیغ نمیدن واقعا محرومن، مسئله نه، این که میرید تبلیغ، میرید شهرستان ها، میرید برای برآورد نیاز مردم با رساله ها، با احکام، با مسائل انس بگیرید و اونها رو برای مردم بیان کنید که واجب اولیه اینه، یعنی واجبون بیان احکام برای اونها، سوال میکنن جوابش درست داده بشه، جواب باطل داده نشه، جواب باطل داده بشه زمان داره، باید بعد برید دونه دونه اینا رو پیدا کنید، دو مرتبه ایشون صحیحش رو یاد بدید، گرفتاری زیادی داره. از این جهت از شما برادرانه خواهش میکنم با مسائل بیشتر انس داشته باشید و اونها رو برای مردم بیان کنید و در حال این توفیقات حتما دعاتون مستجابه انشالله. اون چی خیر دنیا و آخرت از خداوند بخواهید انشالله ما هم مشغول عطیه شما باشیم. اگر در این مدت تقصیری قصوری در بیان در وقت دیروز شدن امثال اینها داشتیم، از همه عذر میخوام و به خصوص اگر نسبت به بعضی از آقایون گاهی مزاح کردیم، جسارت کردیم، به اصطلاح موجب تکدری نعوذ بالله شده باشد، واقعا از همه آقایون عذرخواهی میکنم، به خصوص آقای سبحانی، سبحان الله والحمد لله والحمد لله علی کل حال.